بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 78.
چرا؟ فرق نمی کنه. گوینده این که میگد آیه چه بود؟ و ما او بر رو نفسی، هر کس بگد جایی همچه سوالی هست، زلیخا بگد یا یوسف.
زلیخا بگد
نه، میگه من نفسم را تبرئه نمی کنه. من نمیگم من گناه نکردم، من نفسم چیز نمی کنه. این فرق نمی کنی. میگه چرا تبرئه نمی کنی نفسه؟ میگه من نفسه دارم مالتون بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در موضع سادس بود، شبه کمال اتصال. اونم گفتیم در جاییست که متکلم جمله ای را گفته، اون جمله منشأ یک سوالیه، متکلم خودش جمله دومی را میارد به عنوان جواب از اون سوالی که ناشی میشد از جمله اولا. حالا بین جمله ثانیه که جواب سواله و بین جمله اولا که منشأ سواله، نه خود سوال، خود سوال که در کلام نیامده، بین جمله ثانیه که جواب سواله و جمله اولا که منشأ سواله، گفته می شود بینشان شبه کمال اتصال و حکمش هم فصله. چون که دیگه جواب بر سوال هیچ جواب، یعنی سر جواب حرف عطف داخل نمی شه. مثالی زده شد، دو تا مثال زدیم، یکی آیه بود یکی هم بیت قبلی. حالا این بیت بعدی که نصف کار خواندیم دوباره تکرارش میکنیم. و نحو السیف اصدق انباء من الکتب فی حده الحد بین الجد واللعب. سیف شمشیر، اصدق افل التفضیل راستگوتر، انبا جمع نبعه به معنای خبر، انبا هم اگر خوانده بشه سیس معنا غلط نیست، خبر دادن. من الکتب، مراد از کتب، کتب منجمین است گفتیم. فی حدهی، های حدهی برمیگردد به اون شمشیر، مراد از حد شمشیر لب شمشیر است. الحد، حد دوم هم به معنی مرز. بین الجد، جد یعنی جدی گفتن و کاری را انجام دادن، جدی انجام دادن و یعنی واقعا میخواد اون کار را انجام بده، یوان حرف بزنه، شوخی نداره. لعب هم شوخیه، بازی، شوخی. ترجمه بیت این شد: شمشیر راستگوتر است از ناحیه خبرها از کتابهای منجمین. کتابهای منجمین میگفتن نرو شکست میخوری، شمشیر میگفت بزن پیروز میشی. شمشیر زد پیروز شد، حرفای کتاب منجمین دروغ از آب در اومد. از سیف و اصدق و انباء من الکتبی، در دم شمشیر است مرز بین شوخی و جدی. کنایه است از این که شمشیر شوخی نداره، زدی میباره، اینم زد و برید دیگه. خب اینم معنای این شعر شد. و اصل شعرم گفتیم راجبی این بود که معتصم عباسی میخواست شهر اموریه را فتح کنه، منجمین نگاه کردن به کتابهاشون و گفتن به این که پیروزی در این روزا حاصل نمیشه، نرو شکست میخوری. و در بین مردم هم پخش شد، آره معتصم عباسی میخواد برد برای فتح شهر اموریه، و منجمین هم گفتن شکست میخوری و نمیدانیم آخر چه بشد. و تو مردم هی بگو مگو زیاد بود. معتصم عباسی هم گوش به حرف منجمین نداد و رفت و اونجا را فتح کرد. ابو تمام هم قصیده‌ای گفته، در اول قصیده‌اش این بیت را آورده که این بیت هم راجع به همین است که آره معتصم گوش نداد به حرف اونها و رفت و پیروز شد و حرفای کتاب های منجمین دروغ از آب در آمد. خب اینجا عرض کردم دیروز که اینجا انسان ندانه این در چه زمینه ایست، معنی شعر نمی فهمه. آیه هم که می رسید خیلی جاها همین جوریه، شأن نزول را ندانی و این حرفا درباره چیه، به چه مناسبت، معنا را نمی فهم. ترجمه کردن، رد شدن، فهمیدن نیست. فهمیدن این است که می خواهی بفهمید چی میخواد بگه، در چه زمینه گفته، مال چه بوده، چطوریه، اصل مطلبشه بفهمید. خب حالا از سیف و اصدق و انباء من الکتبی، این جمله اولاست. ابو تمام میگه شمشیر راستگوتره. جای سوال است از ابو تمام، به چه دلیل؟ میگه به دلیل اینکه شمشیر شوخی نداره. این فی حد الحد بین الجد و اللعبی جمله ثانیه است، جواب است از اون سوالی که ناشی میشد از مصرع اول. ولذا در اینجا بین مصرع اول و مصرع ثانی شبه کمال اتصال است و جای عطف نیست و شاعرم عطف نکرده. فکأنه استفهم، پس کأنه اون شاعر استفهم یعنی ازش سوال شد. و قیل له، و بهش گفته شد، لما کان سیف و اصدق، چرا سیف چیز تره، راستگو تره، چرا سیف راستگو تره، دلیلش چیه، علتش چیه؟ فعجاب به قولهی، این جواب داد اون مصرع ثانی رو، چون که بین شوخی و جدی در حد و حدود فی خطهی، بله حد و مرز بین شوخی جدی در لب شمشیر است، به این خاطر دیگه شمشیر راستگوتره، زدی میباره، دیگه شوخی با کسی نداره، ممکنه راست در بیاد، ممکنه راست در نیاد، ممکنه بباره، ممکنه نباره، نیست، زدی میباره. ولی کتاب های چیزی میگن ممکنه راست از آب در بیاد، ممکنه دروغ از آب در بیاد، به این دلیل شمشیر راستگوتر است از اون کتاب ها. خب تمام شد. الاخم یعنی این فی حدهی را تا آخر بخوان که کل این مصرع ثانی شاهد ماست. فلمان او من العد فی هذا الموضع، هذا الموضع اشاره است به موضع ثالث که شبه کمال اتصال باشه. فالمانع من العد فی هذا الموضع وجود الرابطه القویه بین الجملتين فاشبهت حاله اتحاد الجملتين ولهذا وجب ايضا الفصل. پس مانع از عد در این موضع ثالث وجود داشتن رابطه قویه است بین دو جمله. رابطه هم گفتیم یعنی همون جامعه، تناسب. پس شباهت پیدا کرده است این رابطه قویه به حالت اتحاد جملتین. اتحاد جملتین در کجا بود؟ از حیث معنا در کمال اتصال. اینجا اتحاد نیست، ارتباط قویه. میگه این ارتباط قوی شباهت دارد به آن اتحاد. اتحاد وقتی که مانع بود، این ارتباط قوی هم خواهی نخواهی مثل او، چون شبیه اونه، مانع میشد از عطف. پس شباهت کرد پیدا کرده این رابطه به حالت اتحاد جملتین، و به همین خاطر است که در اینجا هم، یعنی چون در اینجا رابطه قویه وجود دارد، به این خاطر واجب شده در اینجا هم فصل ایزن. یعنی چه؟ یعنی کما این که در اولی و دومی فصل واجب بود در کمال اتصال و کمال انقطاع، یعنی فصل واجب شد، اینجا هم فصل واجب می شود. تمام شد. الموضوع الرابع شبه کمال الانقطاع و هو فی ما تسبق جملتون به جملتین یصح عطفها علی الاولا ولیکن فی عطفها علی الثانیه فساد فی المعنا فیترک العطف بالمره دفعا لتوهم انها معطوفه علی الثانیه نحو و تدن سلما اننی ابغی بها بدلا اراها فی الدلاله تهیمون. فجملت اراها یصح عطفها علی جملت تدن سلما لکن یمنع من هذا توهم العطف علی جملت ابغی بها بدلا و فیه فساد فی المعنا لأنه يقتضي أن تكون الجملة الثالثة من مزنونات سلمى مع أنها ليست منها فوجب إذن الفصل. موضع چهارم شبه کمال انقطاع. شبه کمال انقطاع در کجاست؟ شبه کمال انقطاع در جاییست که سه تا جمله است، البته ممکنه بیشتر باشه، همونتها در بین اون جملات سه تا جمله هست، کار ما با اون است. سه تا جمله پشت سر هم آمدند، یک، دو، سه. جلوتر از جمله سوم دو تا هست دیگر، یک و دوش. عطف جمله سوم بر اولی بلا مانعه، اشکال اعرابی، اشکال معنایی اصلا ندارد، اشکال جنبه دیگری هم ندارد، کلن صحیح است. عطف سومی بر اولی در بلاغت مقبول است، شرایط عطف موجود است، در واقع اشکال نحوی و سایر چیزا هم که ندارد. ولی عطف سومی بر دومی ممنوعه، معنا را غلط میکنه، معنای غلطی را میرسانه. حالا متکلم اگر چنانچه واو داخل کند سر سومی به منظور این که او را عطف کرده باشد بر اولا، مخاطب خیال میکند که عطف شده بر دومی. وقتی که اینجور خیال کرد، عوضی میفهمد حرف متکلم، چون عطفش بر دومی معنا رو عوض میکنه، معنای غلطی را میرسانه. لذا در اینجا متکلم میبینم عطفش بر اولی ذاتن بلا مانعه و بر دومی ممنوعه، اگر پاشد حرف عطف داخل کند بر سر سومی به این منظور که عطف بگیرد بر اولی، مخاطب ممکنه خیال کند که عطف بر دومی شده و معنا را عوضی بفهمه، به این خاطر کلن عطف نمی کند. این هم مورد شبه کمال انقطاعی که حکمش فصله. خب
عطف دومی بر اولی هم بلامانه
اونجا تا جا فرق میکنه، ممکنه چیز باشد، ولی فرض این است که اون نیست. خب الموضوع الرابع شبه کمال انقطاع است و اون در جایی است که مسبوق باشد جمله ای به دو جمله دیگر، مسبوق باشد یعنی قبل از این جمله سوم دو تا جمله قبلی باشد، که صحیح باشد عطف این جمله بر اولای از اون دو تای اولی، ولیکن در عطف این جمله، جمله سوم یعنی بر ثانیه، فسادی است در معنا. پس در این صورت ترک می شود عطف کلن. چرا ترک می شود؟ به خاطر اینکه دفع کند توهم این معنا را که این جمله سوم معطوف باشد بر جمله دوم، این توهم را دفع کند. نحو مانند قول این شاعر: و تظن سلما اننی ابغی بها بدلا اراها فی الدلال تهیمو. حالا ضبط اینجا اراهاست، قبلا هم شبیه این بود، اونجا هم ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي قليل صدورهم ان تسرعوا. اونم یک ضبط، یعنی یک احتمال این بود که ترونهم باشد، یک احتمال این بود که ترونهم باشد. اینجا هم آیا اراهاست یا اراها، این مال چیه؟ رعا گاهی به معنی علمه میاد، به معنی دیدن با چشم میاد، به معنی خواب دیدن میاد، به معنی گمان هم میاد. رعا به معنی گمان هم میاد، به معنی دانستن، گمان کردن، دیدن با چشم، دیدن در خواب. به این چهار معنا این رعا میاد. بعدش حالا اون دیدن با چشم و دیدن در خواب رو بذارید کنار، در اینجا این رعا فعل قلبی است. آیا به معنای دانستن و معتقد بودن 100% است یا اینکه به معنای گمانه؟ اگر به معنای دانستن باشد، رعا مضارعش در اینجا اراها باید خوانده بشه، یعنی من معتقدم، اراها معتقدم اون زنه. اگر چنانچه به معنی گمان باشد چی؟ آیا اراها بخوانیم یا اراها بخوانیم؟ یه مطلبی هست در المنجد هست، شاید در بعضی از کتابای دیگه هم باشد، ولی حالا بنده در المنجد دیدم و دارن به این که رعای به معنای زنه مضارعش به صیغه مجهول میاد همیشه. رعای به معنای زنه مضارعش همیشه به صیغه مجهوله، به صیغه معلوم نمیاد. بعدش حالا نقض بشد با چیز دیگه کار نداریم، ولی از این مطلبی که حالا گفته شد. حالا بعد از این که رعای به معنای زنه مضارعش به صیغه مجهول میاد، از حیث معنا اون مضارع که به صیغه مجهولی یا معنای معلومی دارد یا معنای مجهولی دارد؟ جواب، البته جواب رو من جایی ندیدم، فقط خودم به اعتبار اون استعمالات اینها معلوم شد. جوابش این است که ممکنه به معنی مجهولی باشد، ممکنه به معنی معلومی باشد. صیغه مجهولی، معنا معلومی. در جایی که به صیغه مجهول باشد و معناش مجهولی باشد مثل چی؟ جمله است در دعای کمیل: اترا که معذبی به نار که بعد توحیدک. جمله یادتون که هست؟ اتراک معذبی به نار که بعد توحیدک. همزه استفهام انکاریست در اونجا، ترا هم به معنی تزنس. کاف چه کاره است در اینجا؟ بله؟ در ترکیب نحوی چی میشد؟ خب اتراک معذبی انته مستتر نائب فاعلش. کاف حرف خطاب اسم و ضمیر نیست. کاف تراکر به معنی تزنو، به معنی تو ظن باشد یک نوعی فاعل میخواد که یک مفعول به دیگه به معنی مجهولی ها به معنی مجهولی باشد یک نوعی فاعل میخواد که یک مفعول به میخواد. خب بله این عبادت دعای کمیلم اینجوریه اتراک معذبی به نار که بعد توحیدک و بعد من توا علیه قلبی من معرفتک و له جبهی لسانی من ذکرک تا آخر دیگر. خب حالا در اینجا این انتهی مستطر نای فایلش معذبی مفعول دوم اتراک هست به نصبش مانده کاف هم حرف خطابه مغنی باب کاف را نگاه کنید اونجا داره گاهی اوقات این کاف حرف خطاب اینجوری میاد. پس بنابراین بود کاف با نبودش یکسان که انگ میگد اترا معذبی حمزه استفهام انکاری معنای این جمله این است که آیا گمان برده میشوی تو که معذب من باشی؟ یعنی آیا کسی درباره تو با این وضعی که من دارم همچه گمانی می کند که تو مرا عذاب کنی؟ حاشا و کلا. استفهام انکاری معناش اینه. پس در اونجا تو را به معنای تزنس به معنای مجهولی فعل مضارع از رعای به معنای زن صیغه‌اش که مجهوله معناش هم معنای مجهولیه. در این فرض این ترا یعنی این فعل مضارع به صیغه مجهولی که معنای مجهولی باشد یک نوع فاعل میخواد یک مفعول به، ولی اگر چنانچه به معنای معلومی باشد صیغه‌اش مجهولی معناش معلومی در این صورت یک فاعل میخواد دوتا مفعول یک فاعل دوتا مفعول دیگه نوع فاعل نمیگیره چون فقط صورتش صورت مجهولی معنا معنای معلومی باشد فاعل میخواد دوتا مفعول میخواد. حالا در اینجا ببینید اراها فی الدلال تهیمو اگر به معنای زن باشد اراها را به صیغه مجهول بخوانیم یعنی من گمان میکنم او را اراها فی الدلال تهیمو اورا یک فاعل دارد فاعل اوراها چه بشد؟ انه مستتر مفعول اولش ها اوراها مفعول ثانیش فدلال تهیمون لذا این اوراها اگر به معنای گمان باشد به معنای معلومی خواهد بود و یک فاعل گرفته دوتا مفعولون به، ولی اگر چنانچه این به معنای اعتقدها باشد که من معتقدم که بعیدم نیست همین جور باشد در اینجا چون شاعر در واقع میخواد بگد 100% من اون زنکه را این جور میبینم عقیدم اینه نه اینکه گمان میکنم لذا اینجا اراها باشد به معنای اعتقدها شاید با معنا مناسب تر باشد. خب ولی اراها هم ضبط شده دیگه آره فزلال تهیمو جمله یعنی فزلال متعلق به تهیمو جمله مقول ثانیش. خب حالا این مال این اراها و اراها و اون چیزش اون دعای کمیلم یادتون باشه که گاهی اوقات میپرسن این معناش چیه میپرسن یعنی بعضی از طلبا گیر میکنن در معناش میپرسن تو ذهنتون هم باشد که معناش مانه. خب حالا این و تظن سلما اننی ابغی بها بدلا اراها یا اراها فی الدلال تهیم تظن گمان میکند سلما اسم اون زن است حالا زنش بوده یا هرچی ابغی بها بدلا یعنی من طالب جایگزین اون سلما هستم به جای اون یک زن دیگه میخواد بگیره مثلا طلب میکنم به جای او بدلی رو عوضش اراها فی الدلال تهیمو یعنی من گمان میکنم که اون سلما در زلالت میره حام زیدون علا بچهی به این معناست که یک کسی گیج و بیج پا شده میره خودشم نمیدانه کجا میره هستم دعوا کرده با کسی، از خونه بیرونش کردن، اینم پاشو در اول صبح انداختن بیرون و نه صبحانه خوردن نه چیز، همینجور میره. هر کس هم میپرسه کجا میره، خودم هم نمیدونم کجا میره. این معنای حامزیدون علی وجهی است. حالا اینجا میگه که سلما گمان میکند که من طلب میکنم به جای سلما یک بدلی. بعد میگه ولی من معتقدم که این سلما فزلاله تهیمو، یعنی در گمراهی میره، یعنی اشتباه کرده، در واقع رفتنی هم تو کار نبوده ها، این کنایه است از این که اشتباه کرده. من گمان میکنم که این سلما در گمراهی میره. خب اینم معنای شعر. حالا بیایید سراغ توضیح این شعر. میگه فجملتو، اینجا اون سه تا جمله رو عرض کنیم. حالا جمله اولا تظن سلماست، جمله ثانیه که مورد نظر ابغیبه ها بدلنه. ابغیبه ها بدلن در ترکیب نحوی چی میشد؟ خبر انه. انه با اسم خبرش چی میشه؟ مفعول تظن. مفعول تظن. خب داشته باشید. جمله سوم اراحاف زلال تهیمو یا اراحاف زلال تهیمو، این سوم عطف اراحاف زلال تهیمو بر تظن سلما بلا مانع، هیچ اشکال ندارد، اشکال نحوی، جنبه های دیگری، بلاغی اصلا اشکال ندارد. سلما اونجور گمان میکند، من اینجور گمان میکنم، یا من اینجور معتقدم، اشکالی ندارد، ندارد. ولی عطف اراحاف زلال تهیمو بر ابغیبه ها بدلن میگد خرابه، معنا رو خراب میکنه. چرا حالا خراب میکنه؟ میگیم خب شما عطف کن این اراحاف زلال تهیمو رو بر ابغیبه ها بدلن. ابغیبه ها بدلن هم که خبر انه بود، انه هم که با ما بعدش کلن مفعول تظنوس، معنا چی میشد؟ معنا این میشه گمان میکند سلما این که من طلب میکنم به جای او بدلی، و همچنین گمان میکند که من، گمان میکند که من معتقدم که او در زلالته. یعنی سلما دو چیز گمان میکند، یک من طالب بدلم، دو من خیال میکنم که او در زلالته. یعنی سلما خیال میکند که من خیال میکنم که او در زلالته، نه من واقعا معتقدم که او در زلالته، نه اینکه سلما خیال میکند که من معتقدم به این مطلب، یا سلما گمان میکند که من همچه گمانی میکنم. نه خیر، میگه سلما گمان میکند که من طالب بدلم، ولی بدان که من معتقدم که سلما اشتباه میکنه. اینه میخواد بگه. اگر عطف بر خبر ان نبشه، انه هم که معمول تظنوز، معناش میشه سلما دو چیز گمان میکند، یک گمان میکند که من طالب بدلم، دو گمان میکند که من گمان میکنم که او در خطاست. اینه نمخواد بگه. لذا از حیث معنا عطف سومی بر دومی غلطه. اشتباه نشه معنی ندارد ذاتا، ولی خب فرضش در جایست که اشتباه میشه. میگه حالا ببینید، پس جمله اراها یا اراها صحیح است عطفش بر جمله تظن سلما، لکن من میکند از این عطف یمنع من هازا، چی یمنع؟ توهم العطف. توهم فاعل یمنع است. من میکند از این عطف توهم، یعنی مخاطب توهم کند، توهم عطف بر جمله ابغیبه ها بدلن را، یعنی طرف توهم میکند که این عطف است بر اون ابغیبه ها بدلن. و فیه، میگیم خب حالا چه اشکال دارد این عطف باشه؟ میگه و در این عطف، یعنی در عطف او بر ابغیبه ها بدلن، و در این عطف فسادی است در معنا. چرا؟ میگه چون که این عطف اقتضا میکند این که بوده باشد جمله ثالثه، جمله ثالثه هم مثل جمله ثانیه از مزنونات سلما عذاب در بیاد، با اینکه جمله ثانیه نیست از مزنونات سلما، پس در اینجا هم لازم شد فصل. اینجا هم یعنی کما این که در اون سه مورد قبلی موضع قبلی فصل واجب بود، در این سومی هم فصل واجبه. بعد میگه والمانع من العطف في هذا الموضع امر خارجی يمكن دفعه بمعونه قرینتن بخلاف المانع في کمال الانقطاع فانه امر ذاتی لا يمكن دفعه کما تقدم. میگه قبلا ما کمال انقطاع رو خواندیم، اونجا گفتیم مانعی از عطف وجود دارد. مانع چه بود؟ اختلاف در خبریت و انشائیت یا نبود جمله. بعد در اونجا گفتیم مانع ذاتی است قابل رفع نیست. در کمال انقطاع مانع ذاتی بود قابل رفع نبود، نمیشد برطرف کنه. ولی در این شبه کمال انقطاع مانع ذاتی نیست، قابل رفعه، قابل دفعه. بفرمایید چیکار بکند؟ متکلم یک قرینه بیارد به این که من این سومی رو بر اولی عطف کردم و نه بر دومی. این در شبه کمال انقطاع امکان دارد قرینه در بین باشد که دلالت کند بر این که بر اولی عطف شده نه بر سومی، لذا در اینجا در این بعد ما عطف جائز باشد. پس مانع در این چهارمی ذاتی نیست، قابل رفعه، ولی در کمال انقطاع قابل رفع نبود و ذاتی بود. و مانع از عطف در این موضع رابع امری خارجی ذاتی نیست، یعنی ممکن است دفعش به کمک یک قرینه ای، به خلاف مانع در کمال انقطاع که اون مانع در کمال انقطاع ذاتی بود و ممکن نمی باشد دفعش، کما اینکه این مسئله را در اون کمال انقطاع هم گفتیم که مانع در اونجا ذاتی است و قابل رفع نیست. تمام شد.
این جمله دوم و سوم کمال انقطاع دارن دیگه؟
نه،
جامع بینشون نیست. این چیز که ما میگیم جمله سوم اوله.
نه، بین دوم و سوم، نه اینکه کمال انقطاع، ممکنه کمال انقطاع نباشد اصلا بین دوم و سوم، اون تو فقط از حیث معنا غلط بشه. غلط بودن معنا یک مسئله دیگری است، غیر از اون اختلاف در خبریت و انشائیت یا نبود جامعه. خب تمام شد. الموضع الخامس التوسط بین الکمالین مع قیام المانع من العطف كتوهم التشريك في الحكم كقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على جملة إنا معكم لاقتضائه أنه من مقول المنافقين والحال انه من مقوله تعالى جزاء لهم ولا على جمله قالوا لعل يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف وان استهزاء الله بهم مقيد بحال قلوبهم الى شياطينهم والواقع ان استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الاحوال ولهذا وجب الفصل. ایزن موضع پنجم. ببینید بین الجملتین یک مرتبه کمال اتصاله گفته شد، یک مرتبه کمال انقطاعه، یک مرتبه شبه کمال اتصاله، یه مرتبه شبه کمال انقطاع. غیر از اینها میفتد برای توسط بین الکماله. بین دو جمله هیچ یک از اون چهار تا نباشد گفته میشود که بین الجملتین توسط بین الکماله اینه. در توسط بین الکماله اینم دو صورت داره، یه مرتبه مانعی از عطف وجود دارد، اونجا عطف ممنوع، یه مرتبه مانی از عطف وجود ندارد، اونجا عطف واجبه. اگر یادتان باشد در اونجا که گفتیم موارد وصل، اولی توسط بین الکمالین بود بدون مانی از عطف، اونجا گفت عطف واجبه. اینجا میرسد تا توسط بین الکمالین با وجود مانعی از عطف، اینجا عطف ممنوعه. حالا این توسطی که مانع دارد و عطف در اون ممنوعه اینجا بیان میکند. موضع پنجم توسط بین الکمالین است با قیام مانعی از عطف. مثالش مثل تشریع که در حکم، توهم تشریع که فی الحکم، چطور میشه؟ اینجوریه، جمله ای داریم داره یک حکمیه، حالا اون حکم ممکنه حکم اعرابی باشد، ممکنه حکم غیر اعرابی باشه، فرق بعد از اون جمله اولا متکلم میخواد جمله دومی را بیاره که حکم جمله اولا از حیث معنا برای دومی نیست. اون وقت متکلم اگر چنانچه عطف کند دومی را بر اولی، حکم اون برای دومی میاد دیگر، و فرضم این است که در واقع حکم اولا برای دومی نیست. به این خاطر چون دومی حکم اولا را ندارد، اگر عد بشود مخاطب خیال میکند که حکم اولی برای دومی هم هست و در واقع نیست، به این خاطر عد در اینجا میشود ممنوع. حالا در اینجا یه آیه را مثال میزنه، در این آیه سه تا جمله وجود داره، عد سومی بر اولی ممنوع است چون اولی دارای حکمی است که برای سومی عطف سومی بر دومی هم ممنوعه چون دومی هم باز دارای حکمی است که برای سومی نیست، لذا در اینجا جمله سوم را نمی شود بر جمله اول و نمی شود بر جمله ثانی عطف کرد، چون حکم هیچ یک از اون دوتا برای سومی نیست. حالا اون جمله ها یکی یکی مشخص بشه. ببینید مثل این که توهم کند مخاطب تشریع که در حکم را، با اینکه حکم اولا برای دومی نیست. تشریع هم یعنی مخاطب خیال میکند که دومی با اولی در اون حکم شریکن، یعنی حکم اولی برای دومی هم هست. مثالش مثل آیه شریفه، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که اون منافقین ملاقات میکنند با مؤمنین میگن ما هم ایمان آوردیم، ولی فرض این است که منافقان ایمان نیاوردن، الکی میگن، سر مؤمنین میخوان کلا بذارن. و اذا خلو الى شیاطینهم، وقتی که اون منافقین خلوت میکنن با شیاطینشان، یعنی با اون کفار که با هم هستن، با اونا خلوت میکنن، از مسلمان ها کسی اونجا نیست، با اونا میگن ما با این مسلمان ها رو مسخره کردیم، ما کجا و ایمان کجا. و وقتی که خلوت میکنن اونها، اون منافقین با شیاطین خودشان، با رفقای خودشان، با همکیشهای خودشان، قالو میگن انا معکم، یعنی ما با شما هستیم، به منافقین، به شیاطینشان میگن، به همکیشاشون میگن انا معکم، ما با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، ما این مسلمان ها رو مسخره میکنیم. بعد دارد خداوند، بعدش دارد الله یستهزئ بهم. این الله یستهزئ بهم کلام چه کسیه؟ کلام منافقین نیست، کلام خداست دیگه. میگه اون منافقین وقتی که ملاقات میکنن با مؤمنین میگن ما ایمان آوردیم، ولی وقتی که خلوت میکنن با شیاطین خودشان میگن ما با شما هستیم و ما مسخره کرده این مؤمنین رو. خداوند برمیگردد میگد الله یستهزئ بهم، خداوند اینا را استهزا خواهد کرد. الله یستهزئ بهم کلام خداست، نه کلام اونها باشه. اینو داشته باشید. حالا بیایید سراغ شاهد. اون سه جمله‌ای که در این آیه گفته شد هست کدام هست؟ یکی، منظور از اون سه جمله که گفتیم، یکی این انا معکمه، و اذا خلو، اون اولی را چیز کار نداشته باشید، از این و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم، در این مقدار. جمله اولای ما در اینجا خود قالوس چیزه، یکیش ها سه جمله، یک جمله قالوس که جواب شرط، قبله جمله دوم مقوله، قبله که انا معکم باشه، جمله سومی هم که شاهد ماست در اینجا در اون الله یستهزئ بهمشه. حالا این الله یستهزئ بهم را یا میشود بر قالو عطف کرد یا اینکه نمیشه؟ چیزا بر قالو عطف کرد یا اینکه نمیشه؟ آیا میشود بر اون انا معکم که مقول قول عطف کرد یا نمیشه؟ نمیشه. حالا یکی یکی اینا رو بررسی میکند. میگه پس جمله الله یستهزئ بهم صحیح نیست عطفش بر جمله انا معکم که مقول قوله. چرا؟ لاقتضاء این عطف، این که اون الله یستهزئ بهم هم از مقول منافقین باشد. اگر عطف بشود الله یستهزئ بهم بر انا معکم، معنیش میشه اون منافقین میگن انا معکم و میگن الله یستهزئ بهم. این گفتار اون نبود که، گفتار خداونده. حکم اعرابی انا معکم چیه؟ مقولیت، مفعول بودن برای قالو. الله یستهزئ بهم مقول قول نیست، مقول قالو نیست، حکم اون نداره دیم. و حال این که اون الله یستهزئ بهم از مقول خداوند تعالاست به عنوان جزایی برای اونها، یعنی که انه میخواد بگه جزای استهزای شما استهزا این است که خدا هم تو را شما را استهزا بکند. خب ولا علا جملت قالو، اون الله یستهزئ بهم چرا بر خود قالو عطف نشه که جواب ازاست؟ لئلا یتوهم مشارکت اون الله یستهزئ بهم در تقیید به ظرف، برای این که توهم نشود مشارکت اون الله یستهزئ بهم با قالو در تقیید به ظرف. و این که، یعنی اگر اینجور باشه اینجور در میاد، و این که استهزا کردن خداوند اونها را مقید است به حال خلوبشان با شیاطینشان تا آخر. ببینید اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزئون. این قالو در ترکیب نحوی چی میشد؟ جوابش هست. اون اذا متعلق به چیه؟ به قالوش. اذا معمول قالوش بر قالو مقدم شده، تقدیم معمول بر عامل یفید الحصر. پس بنابراین میگد اذا خلو قالو، وقتی که خلوت میکردن اینجور میگفتن، نه همیشه. قالو منحصر شد در زمان خلوت. برای قالو حکمی هست، اون حکم چیه؟ حصر. اون حصرم حصره، حکم غیر اعرابیست. حصر حکم غیر اعرابیست دیگه، یعنی اعراب دلالت بر حصر نمیکنه، اون تقدیم. اگر الله یستهزئ بهم عطف بر قالو بشد، معنیش این میشه اون حکم حسی برای الله یستهزئ بهم هم میاد، معنیش این میشه اذا خلو اینجور میگند و اذا خلو الله یستهزئ بهم. استهزای خداوند را منحصر میکند به زمان خلوت کردن اونها با شیاطینشان، و حال این که استهزا کردن خداوند اونها را منحصر در اون وقت نیست. بعضی از استهزای خداوند به آخرت میخواد بمانه، بعضی ها بعدنه. زن کم اتفاق میفتد که در حین خلوت کردن اونها با شیاطینشان همون وقت خداوند اونها را عذاب بکنه. پس بنابراین اگر عطف بر قالو بشد، معناش این میشود که کما این که قالو در اذا خلو بود، الله یستهزئ بهم در اذا خلو بود، معناش این میشه و این معنی درستی نیست. لذا در اینجا عطفش بر قالو هم صحیح نخواهد بود. حکم غیر اعرابی قالو که هست باشد با عطف برای دومی میاد، با اینکه در واقع این حکم هستی برای دومی نیست. اونم میگن عطف بیان اولیست و حکم این با اون یکیست. خب میگد به این که به نهم بر جمله قالو، برای این که توهم نشود مشارکت اون الله یستهزئ بهم با اون قالو در تقیید به ظرف، و توهم نشود این که اون انهم عطفت بر اون مشارکت و فوها، توهم نشود مشارکت و توهم نشود این که استهزا کردن خداوند اونها را مقید است به حال خلوت کردن اونها با شیاطینشان، و حال اینکه واقع این است که استهزاء خداوند منافقین را مقید به هیچ حالی از احوال نیست. بعد دارد ولهذا وجب ایذن الفصل به خاطر این مانع در این مورد پنجم هم فصل واجب شد. بعد میگه هازا، هازا یعنی این مطالبی است که گفتیم راجع به فصل و وصل. بعد دارد به این که یک فهرسواری، فکل من الفصل و الوصل یجیع لاسباب بلاغیه، پس هر یک از فصل و وصل می آمد برای یک عللی که مربوط به بلاغته. بعد میگد و یظهر مما ذکرنا ان الوصل جمع و ربط بین الجملتین بالواو خاصه لسلت بینهما فی صورت و المعنا مع تغایرهما معنا او لدفع اللبس او لقصد تشریک فی الاعراب و الفصل و ترک الربط بین الجملتین اما لانهما متحدتان صورتن و معنن او به منزلت المتحدتین و اما لانهما مختلفتان و لا صلت بینهما فی الصوره او فی المعنا و اما لوجود مانع من العطف. این چهار پنج خطم مثل این که با یک دقیقه و اینا خندنی میشه انشاءالله شنبه. وصلی الله علی محمد و آله.